که این در فروردین چاپ شد، فروردین 1400، بعد یک ماه بعد بلافاصله چاپ دوم خورد، یعنی در اردیبهشت 1400، و سومین کتاب همین کتاب عارف موسیقیدان هست که توسط انتشارات ماهور تو خرداد سال 1400 چاپ شد. در ادامه همون دغدغه های عارف فجوهی من بود و به هر حال کشف زوایای پنهان این شخصیت مشهور ادبی سیاسی هنری عصر مشروطه بود که خب به هر حال مطالب خیلی نو و ناگفته و تازه یابی هم خوشبختانه در این راستا به دست اومد.
خب چطور شد در همون قزوین منتشر نکردید، آوردی تهران؟ ولی بالاخره باید این تعصب باشه در اون استان، چون عارف قزوینی است و شما هم خودتون در قزوین هستین و ارادت خاصی دارین. چطور شد ناشران اونجا استقبال نکردن، یا شرایط نشر به گونه ایست که خیلی نمیشه در شهرستان ها ورود پیدا کرد در عرصه نشر به خصوص موسیقایی؟
بله ببینید، اولا خب عارف و شخصیت های مثل عارف دیگه منطقه ای نیستن، یک شخصیت های ملی و فراملی هستن.
بله
این یه موضوع. موضوع دیگه خب خودتون میدونید، این میگه به تمام ایران این مسئله هست. در شهرستان ها متاسفانه اون ضوابط پخش و نشر کتاب زیاد قوی نیست و به هر صورت کتاب دیده نمیشه و من خودم الان مدت هاست که یعنی بیش از تقریبا 15 ساله که دیگه کتابام رو میبرم در تهران که حالا به قول معروف ناشرهایی هستن که بهتر میتونن کتاب پخش کنن و کتاب بهتر دیده میشه و جز این دلیل دیگه هم نداشته.
خب بفرمایید اولین کتابتون رو 25 سال پیش که علاقمند شدید و ورود کردین تو این عرصه چه سالی چاپ شد، نامش چی بود، اون رو هم مختصر من مفید معرفی کنید.
بله کتابی بود به نام عارف قزوینی نغمه سرای ملی ایران که این کتاب من برای اولین بار بازماندگان عارف رو موفق شدم شناسایی بکنم، برادر عارف، برادرزادگان عارف. جالب بود اینا حتی مثلا عارف سه تا برادر داشته که یکیش در سن 18 سالگی فوت میکنه و دو تای دیگه بازماندگانش همدیگر رو نمیشناختن. این خیلی برای من جالب بود، یعنی توسط این کتاب موفق شدن با همدیگه آشنا بشن، چون هر کدوم اینا یه سرنوشت جداگانه داشتن. این پروسه کشف بازماندگان عارف و شناسایی خانه پدریش در قزوین حدود تقریبا یک سال زمان برد که در این کتاب اون چاپ شدش.
خب از چه راه یا راههایی پیدا کردی، چه افرادی رو پیدا کردی که اینها رو که اینها که خودشون نمیشناختن، شما چگونه میشه راه رو به ما بگید مسیر چگونه پیش شده؟
جناب مهدوی خیلی خیلی مفصله. اینا چون در قزوین ساکن نبودن، یه عده‌شون مثلا فرزندان میرزا عبدالکریم وکیل که برادر بزرگ عارف بود، یه عده‌شون در گرگان بودن، یه عده‌شون در تهرانن. البته الان همه فوت کردن متاسفانه، یعنی بعد از این قضیه 25 سال.
بله.
بعد به هر حال اون خونه ای که در قزوین بود، من اون پلاک ثبتیشو برداشتم، یعنی اون سرنخه با اون شد که رفتم ثبت احوال قزوین، ثبت اسناد قزوین، سند خونه رو باز کردیم، از تو سند خونه ورقه های هویت، یعنی شماره شناسنامه اینا به دست اومد، از شماره شناسنامه خب تلفن به دست اومد و بعد به قول معروف بقیه کارا که من اعتماد در مطبوعات محلی اون زمان چاپ کردم که چگونه بازماندگان عارف رو شناسایی کردم، که عرض کردم یه پروسه یک ساله تقریبا طول کشید تا اینا شناساییشان، یه کار میدانی خیلی دشواری بود که بر صورت این مهم به دست اومد.
خب این کار از عهده هر کسی بر نمیاد، نشون میده که شما خیلی روحیه پژوهشگری دارید، کاوشگری دارید و اهتمام درستی ورزیدید درباره یک شخصیتی که همونطور که میفرمایید اختصاص به یک اقلیم نداره، برای تمام فارسی زبانان جهان مورد احترام بوده هست و خواهد بود. خب بفرمایید شما زمینه موسیقی داشتید یا صرفاً علاقه به شخصیت‌ها؟
من عرضم به حضور شما یک در حد خیلی مبتدی تار کار میکنم، یعنی میزنم. بله زمینه موسیقی و غیر از اونم خیلی علاقه‌مند بودم، من خیلی علاقه دارم به هر حال موسیقی سنتی ایران و این یه مسئله. دوم خب به هر حال اون جنبه های جاذبیت شخصیت عارف مثل آزادی خواهیش، مثل وطن دوستیش و اون به هر حال ویژگی هایی که با دقیقا با موازین موسیقی سنتی تطبیق داره، خب برای من خیلی جالب بود. اون خود شخصیت عارف، اینا همه دست به دست هم داره، یعنی یه عامل نیست که فقط بگیم جذابیت مثلا همشهری بودن یا مثلا یک بسته است عارف دیگه، یه پکیجه، یعنی یه شخصیتی که هم از لحاظ شعر هم از لحاظ موسیقی در آن واحد این شخص چندین هنر آراسته است. حالا ممکنه بعضیاش مثلا خیلی قوی نباشه، ولی خود اون پکیج، یعنی اون بسته که بستهش، یعنی عارف شخصیتش حاوی بسته شعر و موسیقی و هنر و ادبیاته، این خودش خب خیلی بر من جذاب بود و به خصوص اون روحیه مناعتش و آزادی خواهیش. اینا در مجموع خب به هر حال اینا دغدغه هایی شد که من سعی بکنم مطالبی از عارف پیدا بکنم که خب در سرگذشتش اشاره نشده و به هر حال یک گامی این معارف عارف شناسی و به هر حال الحمدلله موفق شدم که به رو به جلو ببرم.
خب بلا شک بر کسی پوشیده نیست، عارف یک پدیده روزگار خودش بوده، یک شخصیت سیاسی، فرهنگی، هنری، اجتماعی که وقوف داشته به همه امور و همه چیز رو رصد می‌کرده و انسان بی‌تفاوتی نبوده و می‌دانسته در کجا چگونه مؤثر عمل بکنه که به لحاظ هنری اینها ماندگار بشه و شخصی مثل شما پس از دهه‌ها بیاد این گردآوری رو داشته باشه و به درستی کمک کنه در معرفی هر چه درست‌تر عارف. من فکر می‌کنم روح عارف خیلی شاده از این بابت که آگاه و میداند چنین کتاب های ارزنده آمده بیرون و همه مستند هستند. این مستندات رو از کجا یافتید؟
به هر صورت ببینید مستندات، من چون خودم به کارام بیشتر سند محوره، من جناب مهتبی تا الان حدود 31 عنوان کتاب چاپ کردم تو زمین های مختلف، هنر و ادبیات و شعر و موسیقی اینا. بله. و به تاریخ شفاهی آنچنان البته برام مهم نیست، یعنی مهم که اگه شنیدهش مهمه، ولی استنادم بیشتر به سند محور بودن، یعنی اسناد مکتوب.
بله.
بیشترم سعی کردم که اون چه که به دست میارم، خب یکی از منابع من اسناد نویافته است. خب من برای اولین بار یک سری از دست نوشته های عارف رو نزد یکی از رجال همدان به نام آقای دکتر علی اقبالی پیدا کردم سال 88 که اینا به عنوان خاطرات عارف قزوینی توسط انتشارات سخن چاپ شد. یکی از منابع من اسناده، یکی از منابع مطبوعاته. خب شما میدونید خود مطبوعات امروزه به عنوان یکی از اسناد خیلی مهم برای پژوهشگران تلقی میشن.
بله.
و من سعی کردم به قول معروف در همون کتاب اخبار عارف در مطبوعات که پارسال توسط نشر علم چاپ شد، تمام اون چیزی که از عارف من دیدم در روزنامه ها جمع کردم. منتها تفاوتش با این کتاب عارف موسیقیدان اینه، من در عارف موسیقیدان یعنی کتاب فقط به فعالیت های موسیقایی عارف میپردازه، دیگه در مسائل سیاسی و ادبیش دیگه در این کتاب نیاوردم که خود کتاب شده 500 تقریبا 70-80 صفحه.
بله.
ولی در کتاب اخبار عارف اون چی که پیدا کردم یعنی از مسائل سیاسیش، ادبیش، هنریش تو کتاب هست. بر صورت من بیشتر به اسناد و به خصوص مطبوعات که واقعا خیلی کمک میکنه، یه سندهای بسیار مهمی هستن در شناسایی هر شخصیت تاریخی اتکا داشتن.
خب کتاب اول و کتاب آخر رو که پربرگ و پرمحتواست معرفی فرمودید، این بین هم حالا میخواید اشاره نام ببرید، خطی توضیح بدید، موافقید بقیه کتاب هم که در رابطه با موسیقی است معرفی
کنید؟
در رابطه
موسیقی یکی کتاب اخبار و اسناد کلونل علی نقی وزیری بوده که اینم من ازم بودون شما اون چی که از کلونل وزیری از سال 1302 تا عصر حاضر تو مطبوعات دیدم جمع‌آوری کردم و این چاپ اولش پایان یافته و دوباره یه دور دیگه که زدم به هر حال مطبوعات جدیدی که به دستم رسید، چون میدونید مطبوعات نایابن دیگه، یه دفعه یه گوشه کنار یه روزنامه پیدا میشه.
بله.
آدم مراجعه میکنه یه حاوی مطالب نوعی هست، 100 صفحه مطلب اضافه میخوام بکنم به اون کتاب اخبار و اسناد کلونل وزیری که انشالله تو چاپ دوم استفاده بکنیم. کتاب دیگری هم بود به نام اخبار و اسناد قمر وزیری که اینم به قول معروف دوبار تا الان چاپ شده.
بسیار خوب.
بسیار خوب آقای مهتبی، اگر موافق باشید چون گفتگو درباره شعر و موسیقی و عارف قزوینی، هنرمندی که آثار ماندگارش همچنان می درخشه در عرصه موسیقی ایران زمین، قطعه‌ای رو بشنویم از عارف قزوینی، برمی گردیم در خدمت آقای مهدی نور محمدی پژوهشگر و گردآورنده و تدوینگر کتاب عارف موسیقیدان خواهیم بود که میزبان صدای ایشون هستیم در برنامه امشب نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. پس از شنیدن این اثر ادامه گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. اثری ماندگار شنیدید از عارف قزوینی در برنامه امشب نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. میزبان صدای آقای مهدی نور محمدی، پژوهشگر و گردآورنده و تدوینگر کتاب عارف موسیقیدان هستیم که پژوهش‌های بسیار خوبی رو درباره عارف قزوینی انجام دادن و کتاب‌هایی هم عرضه کردن به عالم موسیقی و علاقه‌مندان میتونن از این کتاب‌ها استفاده کنن. عارف نغمه‌سرای ملی ایران و اخبار و اسناد کلونل علی نقی وزیری از کارهای ایشون، البته قراری که در ادامه گفتگو باز هم از کارهای ایشون بیشتر آگاه بشیم. در خدمت شما هستیم آقای مهدوی و ادامه گفتگو رو میشنویم.
آقای نور محمدی عزیز، بفرمایید که عارف قزوینی رو در کتاب از کودکی چگونه شروع کردید؟ چرا که ما هرچه شنیدیم از دوره مشروطیت و فعالیت‌های سیاسی ایشون بوده و اون چند تصنیف معروفی که بعدها بسیاری از آهنگسازان و خوانندگان بازپروری و بازآفرینی و بازخوانی کردند و که تاکنون میشنویم و قطعا بسیاری از نسل جوان هم دوست دارن، چرا که اینقدر این ملودی ها روان و جذاب هست، از اشعار خودش، از ملودی های خودش و حتی صدای خودش و ساز خودش هست. میخوام ببینم وجوه موسیقاییشون از دوران طفولیت بررسی شده یا شما هم به نوعی از مشروطه شروع کردید؟
آخه من همون از دوران نوجوانی طفولیت که دوران آموزش موسیقی ایشون هست، شما میدونید که ایشون از سن تقریبا 11 12 سالگی خوشنویسی و موسیقی رو نزد اساتید تراز اول در قزوین آغاز میکنه و چون حالا با خوشنویسیشو نمیپردازم اینجا چون بحث راجع به موسیقی هست، عارف خودش در دیوان خودش و سرگذشت خودش از حاج صادق خرازی به عنوان استاد خودش نام میبره، ولی من در پژوهشی که کردم متوجه شدم که عارف دو استاد دیگر هم داشته که خودش اشاره نکرده. یکیش حاج ملا عبدالکریم جناب قزوینی است که استاد اقبال آذر بوده و دیگری سید جعفر مجتهد لنگرودی که حالا من میگم چجوری که به این قضیه دست پیدا کردم. من سال 88 یک کتابی چاپ کردم به نام من و آزادی که این خاطرات میرزا حسین خیاط قزوینی بود که این کتاب رو سخن چاپ کرد. میرزا حسین خیاط استاد عارف بوده در حوزه های علمیه قزوین. این کتاب دست نوشته های خطی میرزا حسین خیاط هست. توی اون اشاره کرده بود که عارف علاوه بر حاج صادق خرازی نزد ملا عبدالکریم جناب و سید جعفر مجتهد لنگرودی هم موسیقی رو آموخته. این گذشت تا من نوار صوتی به دستم رسید، فایل صوتی گفتگوی مرحوم سید جواد بدیع‌زاده با جناب دماوندی خواننده مشهور عصر قاجار که که جناب دماوندی در این فایل صوتی میگه من یک استادی داشتم به نام سید جعفر مجتهد لنگرودی که استاد عارفم بود، که من این مطلب رو، یعنی مطلب شفاهی گفتگوی جناب دماوندی رو با اون کتاب من و آزادی گذاشتم کنار هم، دیدم دو سندی هست که متواتر هست. بعد جالب بود در تمامی کتابای موسیقی که من گشتم، حالا غیر از ملا عبدالکریم جناب که حالا مشهور بوده، سید جعفر مجتهد لنگرودی جزء حلقه های مفقوده است. خوشبختانه من با جستجوهای فراوانی که کردم موفق شدم که از دوستان پژوهشگر در لنگرود، پسر ایشون الان در سن 97 سالگی در آمریکا سکونت دارند، من با ایشون صحبت کردم و خوشبختانه عکس سید جعفر مجتهد لنگرودی در این کتاب من چاپ کردم و یک زندگی نامه خیلی مختصر که اطلاعات بیشتری ما در این رابطه نداریم. و این آقای سید جعفر مجتهد لنگرودی یکی از حلقه های مفقوده موسیقی ماست. عرض کردم در هیچ یک از کتاب، نه کتابای مشهون نه کتابای خالقی، اسمی ازش برده نشده. فصل اول این کتاب من به استادان موسیقی عارف اختصاص داره و این نشون میده که این آقای سید جعفر مجتهد خیلی متبحر بوده که عارف پس از آموزش های مقدماتی برای دوره عالی رفته پیش این آقای سید جعفر مجتهد لنگرودی.
درود بر شما آقای نور محمدی، آفرین که چقدر درست شسترفته و منطقی و متدیک و روشمند شما جلو رفتید. پیشنهاد میکنیم شنوندگان ما حتما کتاب رو مطالعه بکنن. آقای نور محمدی عزیز، بفرمید که آیا تصانیف هم به نوت شده و در کتاب آمده در کنار اشعار و توضیحاتش که در چه زمانی به چه دلیل این تصنیف سراییده شده، اجرا شده، در کجا اجرا شده؟
نه، نوتش نیومده، چون پیش از قبلا این کار انجام شده توسط مرحوم فرامرز فایبر، توسط آقای ارشد طهماسبی. ولی من اولا در فصل تصنیفا، اولا سه تصنیف آوردم که در دیوان عارف نیست.
بله.
یه تصنیف طنز، یعنی این خودش خیلی جالبه، عارف در ژانر طنز هم یک تصنیفی گفته، اینو آوردم، در دیوانش نیست. شأن نزولش که علت سرایشش چی بوده، یه مارش هست ژاندارمری دولتی که برای، یعنی ژاندارمایی که حرکت میکردن تو مارش نظامی پا میکوبیدن این تصنیف رو میخوندن. از آهنگش اطلاعی در دست نیست، ولی من اینو از یک جزوه چاپ سنگی پیدا کردم که در عصر احمدشاه قاجار چاپ شده. و سومین تصنیفم تصنیفی هستش که عارف ساخته برای جشن تاجگذاری احمدشاه. اتفاقا اون تاریخ، چون عارف و ملک الشعرا بهار خیلی دوستی نزدیکی داشته، به پاس این دوستی از ملک الشعرا خواهش کرده که چند بیت انتهایی، یعنی برگردان این ابیات این تصنیف رو بسازه، که بعداً کدورتی پیش میاد بین ملک الشعرا بهار و عارف سر مالکیت معنوی این تصنیف، که عارف میگه خودش من اینو اصلا جز تصنیفای خودم نیاوردم، تو دیوانش گفته، ولی من این تصنیف رو پیدا کردم در روزنامه نوبهار در سال 1293 در کتاب چاپ کردم. علاوه بر این تصانیف منتشر نشده، گفتیم که هر تصنیف به چه دلیلی ساخته شده. یه نکته مهمی که انجام شد تا الان انجام نگرفته بود، به خواهش من آقای دوستم آقای فرید خردمند اومد هر تصنیف رو آنالیز کرده و توالی گوشه هایی که در هر تصنیف به کار رفته و گردش ملودی رو تو این تصنیف ها معین کرده. مثلا در تصنیف افتخار آفا میگه که بیت اول درآمد اول هست، بعد میاد مویه، بعد زابل، بعد مخالف، همینطوری. یعنی هر بیت تصنیف به چه گوشه‌ای هست رو ما معین کردیم که تا الان، یعنی این کار برای اولین بار هست که صورت گرفت.
خیلی عالی، درود بر شما. دیگه فرصت نداریم، خیلی کوتاه بفرمایید که وقتی این مطالب رو دستبندی کردید و به ناشر دادید، ناشر چه برخوردی داشت و اون هیئت انتخاب و اون کسی که مطالعه میکنه، کارشناسی میکنه تا بره برای مجوز ارشاد، دخل و تصرف شد، کوتاه بلندی شد، پیشنهادی توصیه بود، یا عیناً تمام مطالب شما نعل به نعل در کتابی که مشاهده میکنیم چاپ شده؟
بله، من واقعیت بخوام بگم همینجا با تشکر بکنم از ناشر محترم، هیچ گونه دخل تصرفی نشد به خاطر اعتمادی که به بنده دارن. و به هر حال این، چون کار یه کار پژوهشی بود، یه کاری مثلا حب و بغضی درش دخالت نداشت و کاری بود که به قول فرمایش حضرت عالی سعی کرده بودیم که حالا از مردم باید نظر بدن و علاقمندان و پژوهشگران، ولی سعی کردیم توی راه مسیر بی‌طرفانه که مبتنی باشه بر قواعد پژوهشی قدم برداریم. به همین خاطر خوشبختانه نه توسط ناشر و نه توسط هیئت ممیزی هیچ گونه دخل تصرفی نشد و همون گونه هم به چاپ رسید.
شبتون بخیر، سپاس که همراهی و همکاری کردید و با ما صحبت کردید.
من هم از حضرت عالی جناب مهتبی سپاسگزاری میکنم و همینطور از سرکار خانم وحیدی از اینکه بنده رو دعوت کردید در این برنامه، بی‌نهایت ممنونم از لطف.
آقای نور محمدی، به شما تبریک میگیم و قابل تقدیر هست که شما به عنوان یک ایرانی و کسی که در قزوین متولد شده اثری جاودانه خلق کردید، مانند کارهایی که عارف قزوینی موسیقیدان بزرگ کشورمون که آثارش هنوز هم در دلها جا داره و هر اثری از ایشون که شنیده میشه تازگی داره. در برنامه امشب نیستان گفتگوی تلفنی داشتیم با آقای مهدی نور محمدی، پژوهشگر، گردآورنده و تدوینگر کتاب عارف موسیقیدان، که کتاب عارف موسیقیدان معرفی شد، با دیگر کارهای ایشون هم اندکی آشنا شدیم. اثری است مستند، معتبر، با توجه به دقت نظر آقای نور محمدی که این کار رو گردآوری کردند، که نشر فرهنگی هنری ماهور این کتاب رو به چاپ رسونده، علاقه‌مندان میتونن کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن. از شما آقای نور محمدی بی نهایت سپاسگزاریم که فرصتی رو در اختیار برنامه نیستان قرار دادید. انشالله که بتونیم حضورا در خدمت شما باشیم و با دیگر آثار شما آشنا بشیم. از شما هم آقای مهدوی تشکر میکنم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. با شما آقای نور محمدی خداحافظی میکنم، همینطور با شما آقای مهدوی در خدمت شنونده
خیلی ممنونم. منم سپاسگزارم و عرض تشکر.
خدا نگهدارتون. اوقات شبانه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار، موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق این بخش رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین فریخته ایرانیان گرامی در هر کجای این وطن پهناور که روزگار خیش به سر می کنند، و با بهترین آرزوها برای هموطنان عزیز، در ادامه برنامه های پیشین اکنون می خواهیم راجع به جمله بندی و نوع جمله ها در نوازندگی ایرانی برای شما سخن بگوییم و تفاوت اون با جمله بندی های موسیقی غربی رو تا حدودی برای شما بیان کنیم. در برنامه های پیشتر برای شما گفتیم که جمله ها در موسیقی دو قسم هستند، دو گونه هستند. یکی جمله هایی که مبنای فرد دارن، یکی جمله هایی که مبنای زوج دارن، و از اونها نمونه های بسیاری رو برای شما آوردیم. جمله ها اصولا بایستی چه مبنای زوج چه مبنای فرد در قسمت اول بایستی حالت انتظار برای شنونده ایجاد کنند، و در قسمت جواب بایستی به این انتظار پاسخ داده بشه. در واقع قدما می گفتند که سوال و جواب یا مبتدا و خبر. ابتدای این رنگ از استاد نذیری رو توجه کنید. حالا این رو برای شما ما جدا میکنیم و آنالیز میکنیم. قسمت سوال به اصطلاح نوازندگان، یا به اصطلاح علمی تر نیم جمله مبتدا. کاملا میشه فهمید که جمله اینجا هنوز به پایان نرسیده، بنابراین یه حالت انتظاری برای شنیدنه باقی آهنگ در شنونده ایجاد میشه. اکنون جمله خبر که روی نوت شاهد فرود میاد. در موسیقی غربی به طور معمول جمله مبتدا یا جمله سؤال روی درجه پنجم میسته و جمله خبر به تونیک یا درجه نخست گام فرود میاد، ولی در موسیقی ایرانی مثلا در همین سگاه رو درجه دوم گام ایستاد، در قسمت بعد رو درجه سوم جمله مبتدا میسته. توجه کنید. این درجه سوم گام سگاه لاکرونه، اگر این درجه نخست باشه درجه دوم، درجه سوم جمله مبتدا رو میذارم دوباره. اکنون جمله خبر. همون گونه که در برنامه‌های پیشین هم برای شما گفتیم، آنچه که اهمیت دارد چه در جمله مبتدا و چه در جمله خبر حتما از لحاظ تعداد میزان بایستی با هم برابر باشند. این قاعده در تمام آهنگ‌ها و موسیقی جهان رعایت می‌شود، تقریبا تا اونجایی که من شنیدم. ولی در ردیف موسیقی ایرانی حالت بسیار جالبی داریم و مانند شعر نیمایی یا شعر نو که مصرع‌ها میتوانند کوتاه و بلند باشند، در حالت ردیف موسیقی ایرانی و اجرای اون این حالت‌ها به زیبایی هرچه تمام‌تر وجود دارد. بنابراین میتوان گفت از یک نقطه نظر و از یک دیدگاه ردیف موسیقی ایرانی زمانی که بسیار پخته و زیبا اجرا می‌گردد، در واقع در دل خود یک نوآوری و نوگرایی رو پنهان دارد. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم پیرامون جمله و انواع جمله در موسیقی ایرانی بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که نیستان امشب رو شنیدید. من لیدا وحیدی و تهیه کننده وحید رستگاری با صدا برداری سینا احمدی پور نیستان امشب رو تقدیمتون کردیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش، خدایا رو نگهدار.
شبانه زیبای آخرین روزگاران پاییز بر شما به خیر و نیکی باد. نیسان رو